ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. شاخه نظامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده است. گروهی از کارشناسان هلندی راهی شرق اوکراین شدند. و در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 550 میلیون دلار به حساب ایران واریز خواهد شد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. شاخه نظامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده است. به گزارش رویترز، ابو عبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در سخنانی که از شبکه تلویزیونی الاقصی متعلق به حماس پخش شد اعلام کرد که شاول آرون، سرباز اسرائیلی، در جریان عملیاتی که منجر به کشته شدن 13 سرباز دیگر شد به اسارت گرفته شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که خبر به اسارت گرفته شدن این سرباز اسرائیلی را از تلویزیون الاقصی شنیده است. دولت اسرائیل هنوز واکنش رسمی به این خبر نشان نداده است. در سال 2011 اسرائیل 1000 زندانی فلسطینی را با گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی که از سال 2006 در اسارت حماس بود، مبادله کرد. در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از سفر جان کری، وزیر امور خارجه، به قاهره به منظور تلاش برای پایان دادن به جنگ در غزه خبر داد. در بیانیه کاخ سفید تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده است. در همین حال بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل، نیز پس از گفتگو با محمود عباس در قطر، برای ادامه رایزنی‌ها برای آتش بس در غزه به قاهره سفر می‌کند. کاخ سفید اعلام کرده اوباما در گفتگو با نتانیاهو نگرانی جدی خود را از روبه رشد طرفات، از جمله کشته های غیر نظامی فلسطینی و نیز از دست دادن سربازان اسرائیلی، ابراز کرده است. روز یکشنبه در مرگبارترین روز از عملیات 13 روزه اسرائیل علیه نوار غزه، بیش از 100 فلسطینی و 13 سرباز اسرائیلی کشته شدند. گروهی از کارشناسان هلندی برای شناسایی اجساد 192 مسافر کشته شده هلندی که در سانحه سقوط هواپیما در اوکراین جان خود را از دست دادند، راهی شرق این کشور شدند. مارک رات، نخست وزیر هلند، گفت که بازگرداندن اجساد به کشور اولویت اول او در پیگیری سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی است. جدای طلبان طرفدار مسکو مدعی شدند که اجساد 200 تن از قربانیان حادثه در واگن‌های سردخانه‌دار در ایستگاه راه آهن شهر تورس در 15 کیلومتری محل سقوط حادثه نگهداری می‌شود. جدای طلبان هم این میگویند که جبهه سیاه هواپیما را پیدا کردند و به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو تحویل خواهند داد. و آخرین قسط از 8 قسط مربوط به 6 ماهه اول توافقنامه ژنو روز دوشنبه به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود. به گزارش ایرنا، بر اساس برنامه زمان بندی شده در برنامه اقدام مشترک بین ایران و گروه کشورهای 5+1 منعقد شد، ایران در ازای اجرای کامل تعهدات خود مبلغ 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده حاصل از فروش نفت را دریافت خواهد کرد. با انتشار گزارش ماهانه سازمان انرژی اتمی که تایید کرده بود ایران به تعهداتش عمل کرده، آخرین قسط از درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. مبلغ این قسط 550 میلیون دلار خواهد بود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مرشد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما در این شماره جدید از برنامه هفتگی صدای دیگر، بگذارید برنامه رو با چند خبر آغاز کنیم. آذر اسماعیلی، مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی، اعلام کرده نزدیک به 2 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران زندگی میکنند که حدود 16000 نفر از اونها کمتر از 20 سال سن دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به گفته این مقام کمیته امداد، حدود 357000 دختر مجرد خود سرپرست با سن بالاتر از 25 سال تحت پوشش این کمیته هستند که 60% اونها رو دختران روستایی تشکیل میدن. اما اگر به یاد داشته باشین، هفته گذشته مصاحبه داشتیم با مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، که تحقیقی در مورد ازدواج دختران زیر 15 سال را انجام داده. و البته سازمان عدالت برای ایران با ارسال نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از اون خواسته در مذاکرات با ایران موضوع ازدواج دختر بچه‌ها را هم مورد توجه قرار بده. هفته گذشته خبرگزاری مهر هم خبر داد که شهین دختر مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با تایید آمار ثبت 31,000 ازدواج زیر 15 سال در ماهی دوم سال 92 اعلام کردی که قرار وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواج ها گزارشی ارائه بده. و در میانه بازی‌های پرهیجان تیم ملی والیبال ایران، عدم حضور زنان ایرانی به عنوان تماشاگر این بازی‌ها برای فدراسیون فوتبال مسئله ساز شده. نسرین افضلی، کارشناس ارشد مسائل زنان ساکن واشنگتن، همراه ماست. خانم افضلی، اصلا این داستان والیبال و حضور زنان ایرانی به عنوان تماشاگر از کجا شروع شد؟
داستان از اولین باری شروع شدش که با حضور زنان در استادیوم والیبال مخالفت شد، که در واقع خیلی باعث تعجب شد، چون تا قبلش از سال 85 این مشکل برطرف شده بود و برای سالن‌های والیبال زنان اجازه حضور داشتند. فعالان جنبش زنان و کمپین استادیوم و تعداد دیگر از افراد مستقل شروع کردن در این مورد نوشتن و اعتراض کردن و جمع‌آوری امضا و فرستادن به مقامات مسئول، چه داخل ایران چه فدراسیون جهانی والیبال. و از همون موقع مسئولان فدراسیون والیبال این قول رو داده بودن که پیگیری میکنن و خب در نهایت چند بازی انجام شد و حتی در یکی از بازی‌ها برخورد خشونت آمیز و ضرب و شتم انجام شد، تعدادی دستگیر شدن و بعد آزاد شدن.
و آیا در ادامه این مسائل باز هم فعالان جنبش زنان واکنش نشون دادن؟
خوشبختانه واکنش خیلی خوب و سریع بود و به موقع، و همین هم باعث شدش که نتیجه گرفته بشه. سریعا چند گروه از فعالان جنبش زنان جمع شدن، با هم یک ائتلافی تشکیل دادن، نامه‌ای نوشتن و امضا جمع کردن که این نامه در واقع در شبکه مجازی هم پخش شد و بقیه مردم هم امضا کردن و این امضا پشتوانه در مسئولان شدش که اینو در جلسه فدراسیون جهانی والیبال مطرح کردن و اتفاقا در بیانیه‌شون هم اومده که ما بر طبق خواسته هزاران زن ایرانی ما داریم اینو پیگیری میکنیم. گرچه حتی اگر این خواستن وجود نداشت، وظیفه این فدراسیون بودش که این قانون رو پیگیری کنه و این ممنوعیت رو برداره.
خانم افضلی، حالا فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده که تیم ملی والیبال ایران به شرطی در دسته اول مسابقات لیگ جهانی سال 2015 باقی میمونه که مشکل حضور بانوان در سالن‌های مسابقه رو حل کنه. واکنش مسئولان فدراسیون والیبال ایران در برابر این شرط چی بوده؟
طبق گفته آقای داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، ایشون یک روز زودتر به محل برگزاری جلسه رفتن تا لابی کنن و گفتگو کنن که ایران حذف نشه و این ممنوعیت در واقع با گفتگو حل بشه. طبق معمول خب ما میبینیم که از همه مسائل بالاتر براشون هم این هستش که ایران محروم بشه، نه اینکه مشکل زنان حل بشه. بنابراین ممکنه با روش‌های مختلفی متوسل بشن و بخوان که چه به واقع و چه به دروغ وعده‌هایی بدن به فدراسیون جهانی والیبال که فقط این مقطع بگذره. من امیدوار هستیم که فعلا این شرطی که گذاشتن بتونه مسئولای ایران متقاعد کنه که برای این مشکل راه حلی پیدا کنن، نه اینکه باز دور زده بشه و با تعداد کمی از خانم‌ها به صورت نمایشی و دکوری این مشکل رو از سر بگذرونن.
اما همزمان با مشروط شدن حضور ایران در دسته اول مسابقات لیگ جهانی والیبال به حضور زنان در ورزشگاه‌ها، خبرهای دیگری هم در داخل ایران به گوش میرسه که نشون از هرچه محدودتر شدن حضور زنان در فضاهای عمومی داره. شهرداری تهران در بخشنامه ای تعدادی از پست‌های زنان را حذف کرده و خواسته که مسئولیت‌هایی به زنان داده بشه که در طول روز تنها با زنان سر و کار داشته باشن. خانم افضلی، چقدر ممکنه که فشارهای خارجی در این حد به تغییر شرایط عمومی زنان در ایران هم کمک کنه؟
در مورد فضای عمومی هر روز شاهد بدتر شدن وضع هستیم و بنابراین تنها جاهایی که ما میتونیم فکر کنیم بعضی ممکنه بهتر باشه فقط همون جایی هستش که امکان فشار بین‌المللی هست. بنابراین بله، در این زمینه ممکنه به صورت خیلی تناقض آمیزی ما شاهدیم باشیم که زنان اجازه ورود در استادیوم داشته باشن در این حال که دارن از تمام فضای عمومی دیگه اخراج میشن در واقع.
و فکر میکنیم که این اقدامات میتونه درهای بزرگ استادیوم‌های فوتبال رو هم برای زنان ایرانی باز کنه؟
بله، اتفاقا در فضای مجازی هم ما این نظرات رو میبینیم که خیلی اظهار امیدواری میکنن که ممکنه اگه این مشکل برطرف بشه، مشکل فوتبال هم برطرف بشه. حداقل میشه گفت جو روانیش فراهم میشه تا ببینیم که خود مسئولان فوتبال چقدر همت کنن و اراده داشته باشن و انگیزه داشته باشن، چون اینها خیلی وابسته به مسئولان هر کدوم از فدراسیون ها هست و همین که ما می‌بینیم بعضی والیبال بهتر از فوتبال بوده، فقط علت اصلیش رئیس این فدراسیون بوده تا همین الان.
سپاسگزارم نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان ساکن واشنگتن. اما همینجا بگم که در پی صدور بخشنامه حذف زنان از تعدادی از پست‌های شهرداری تهران، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به خبرگزاری ایسنا گفته که شهرداری تهران باید پاسخگوی چنین بخشنامه‌هایی باشه. او تاکید کرده که باید مشخص بشه چه جایگزین شغلی برای زنان شاغل در سطوحی مثل منشی و تایپیست در نظر گرفته شده و آیا این زنان به سطحی ارتقا پیدا می‌کنند که معذوریتی برای اونها وجود نداشته باشه؟ اما از ایران به سوریه بریم که شهری که سالهاست گرفتار جنگ داخلی میان دولت و مخالفانشه. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه از سنگسار شدن دو زن در دو روز متوالی توسط گروه اسلامگرای افراطی داعش در شهر رقه سوریه خبر داده. بنابر گزارش ها داعش این دو زن رو به داشتن رابطه نامشروع متهم کرده. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از این زنان روز جمعه در یکی از میدانهای اصلی شهر رقه، پایگاه اصلی نیروهای داعش در سوریه، سنگسار شده. به گفته این سازمان روز پنجشنبه هم یک زن جوان در حومه شهر رقه سنگسار شده بود. این سازمان به نقل از شاهدان عینی سنگسار شدن این زنان نوشته که مردم وحشت زده بودن اما جرأت نداشتن واکنش نشون بدن. آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، همراه ماست. خانم امینی، خبرهایی که در ماه‌های اخیر منتشر شده از اینه که حکم سنگسار در کشورهای مسلمان بیشتر از همیشه در مورد زنان اجرا میشه، آیا ما میتونیم حکم سنگسار رو اساساً حکمی برای زنان بدونیم؟
خیلی از منابع اسلامی و خیلی از مراجع اسلامی این حکم رو اساساً یک حکمی که بشه از طریق منابع فقهی و اسلامی ثابت کرد وجود نداره. یعنی اگرچه این حکم از فقه وارد قانون مجازات اسلامی ما شده و فتاوی در موردش وجود داره، اما از اون طرف هم بعضی از علما هستن که فتواهایی در رد به این حکم میدن. اما در خیلی از کشورهای اسلامی این حکم عملا برای زنان انجام میشه و مجازاتی برای زنان و در برخی از کشورها برای دختران هست. اما در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوتی بین مرد و زن در صدور این حکم دیده نشده و در عمل هم اگر قرار باشه به تعداد آمار افرادی که حکمشون اجرا شده در این باره حداقل در 10 سال اخیر نگاه بکنیم، آمار زنانی که این حکم رو دریافت کردن بیشتر از مردانه، اما آمار مردانی که حکمشون اجرا شده بیشتر هست.
و خانم امینی، در خبرهایی که از اجرای احکام سنگسار منتشر میشه عمدتاً هیچ اشاره‌ای به حکم دادگاه نمیشه. چرا به نظر میرسه که حکم سنگسار به سادگی برای زنان قابل اجراست؟
مسئله سنگسار این هست که مسیری که برای زنان جهت اینکه در شرایطی قرار بگیرن که این حکم براشون صادر بشه بسیار مسیر سخت‌تر، مشکل‌تر و پردست‌اندازتریه، اینطور توصیفش کنم. مردان همیشه راهی برای فرار دارن. برای مردان در قانون ایران تا 4 بار همسر شرعی گرفتن پیش بینی شده، اما زنان اساساً وقتی که وارد یک رابطه زناشویی اسلامی میشن خارج شدن از این رابطه براشون بسیار سخته. مجازات های سخت برای این موضوع در نظر گرفته شده. حتی برای خارج شدن شرعی از این ازدواج، یعنی طلاق، برای اونها موانعی تراشیده شده. زن برای اینکه حتی به طور شخصی و اجتماعی بخواد خودش رو رشد بده نیازمند پشتیبانی و تایید شرعی مرد هست. یعنی میخوام بگم اگر کسی به قانون شرع عمل بکنه و بهش باور داشته باشه بسیار راه پیچیده و سختی هست برای اینکه زن بتونه استقلال فردی و استقلال اجتماعی کسب بکنه. حالا در این استقلال فردی روابط عاطفی هم یک بره قضیه است. بنابراین اساساً زنان برای اینکه چنین حکمی رو دریافت بکنن در قانون براشون تنگناهای بیشتری وجود داره نسبت به مردان.
با پایان گفتگوی من رویا کریمی مشت با سیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. آدرس ایمیل ما هست zan@radiofarda.com. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.